اصل مشغله کاری و تحصیلی دارند و امکان سفر برای آنها کمتر است و در این شرایط پاییز بهترین فصل برای سفر گردشگران خارجی به این نقطه از ایران است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلام با شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان، خلیج گرگان بزرگترین خلیج در دریای خزر است که بر اثر پیشروی شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر تشکیل شده است. خلیج گرگان میان دو استان مازندران و استان گلستان جای دارد. خلیج گرگان در سال 1354 به همراه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید تا ثابت شود نه فقط این خلیج بلکه نواحی اطراف آن شامل شبه جزیره میانکاله و تالاب بین المللی گمیشان یک مجموعه ارزشمند زیست محیطی است. خلیج گرگان در خاک ایران واقع و از غرب به شرق کشیده شده است. درازای آن تقریبا 60 کیلومتر و حداکثر پهنای آن نزدیک به 12 کیلومتر و وسعت خلیج گرگان حدود 400 کیلومتر مربع یعنی 4000 هکتار میباشد. شکل خلیج گرگان سه گوش است و رأس آن در بخش غربی قرار گرفته است. خلیج گرگان کم عمق است به طوری که با در نظر گرفتن بالا آمادگی آب حداکثر عمق آن به 4 متر میرسد و از غرب به شرق تا حوالی ضلع جنوبی به عمق آب افسوده می شود. نوار باریک و دراز ماسه‌ای میانکاله این خلیج را از دریا جدا کرده است. آشوراده در کنار جزایر آکازار و اسماعیل سای از جزایر ایرانی دریای خزر است که در 1 کیلومتری اسکله بندر ترکمن واقع شده و در اثر بالا آمدن سطح آب دریا توسط کانال طبیعی خوزینی به صورت جزیره از شبه جزیره میانکاله جدا شده است. برخی از تاریخ نویسان معتقدند این جزیره همان جزیره آبسکون است که محل مرگ سلطان محمد خوارزمشاه بوده است. بر اساس پژوهش‌ها آب دریای خزر در خلیج گرگان برای پرورش ماهی مناسب تشخیص داده شده ولی این منطقه به هیچ وجه برای شنا مناسب نیست. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، با توجه به اینکه وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، ادامه معرفی استان گلستان را انشاءالله در برنامه آینده تقدیم حضور شما خوبان می کنیم. انشاءالله که همراه و همسفر ما در برنامه آینده نیز باشید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی کانال تاجیکی صدای خراسان در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
شأن زنان در اسلام خیلی شأن والا و بالایی است. شاید مترقی ترین و بهترین تعبیرات رو و سخنان رو درباره زن و بهترین مفاهیم رو در مورد هویت و شخصیت زن ما در قرآن پیدا میکنیم. مثلا من اینجا یادداشت کردم، اولا نقش پدید آمدن حیات بشر و تاریخ بشر از مرد و زن، برابری مرد و زن. انا خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی زن در خلقت این سلسله بشری که چندین هزار سال سابقه داره و خدا میدونه تا چندین هزار سال دیگه سابقه لاحقه خواهد داشت، مؤسس این تشکیلات یک مرد و یک زن است. یعنی زن نیمی از تأثیر حیات بشریت رو به خودش اختصاص داده بنا به تعبیر قرآن. در مورد تکلیف عمومی، خداوند متعال انسانها رو خلق کرده است برای یک هدفی، برای رسیدن به یک رتبه‌ای. در این زمینه هم مرد و زن در منطق اسلام یکسانن بدون هیچ گونه تفاوتی. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن، عمل صالح و ایمان در مرد و در زن تأثیرش یکسانه و میتوانه اینها رو نجات بده. که در چند آیه قرآن، این آیه که من خوندم در سوره نساء، اما در آیات متعدد دیگری همین معنا ذکر شده. ثالثاً در دستیابی به کمالات معنوی، وقتی که زن مانند مرد به ایمان و عمل صالح اتصاف پیدا کرد، دسترسی او به کمالات معنوی و عالی‌ترین مقامات آسان خواهد شد.
دوستان شنونده، آنچی که شنیدید پرتوه از آفتاب بود. همکنون اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. از چابهار تا اوراسیا، ایران دروازه تجارت آسیا مرکزی، آمادگی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، آسیا پلوس، چابهار بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان است، توسعه همکاری های تاجیکستان و ایران از لغو روابط تا ترانزیت کالا و نرخ ارز در تاجیکستان. ایران با تکیه به موقعیت استراتژی بندر چابهار و شبکه گسترده حمل و نقل خود به شریک کلیدی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده و روابط تجاری و لجستیکی خود را با این منطقه تقویت میکند. سایت دیپلمات، منبع تخصصی در حوزه روابط بین الملل، امنیت، اقتصاد و سیاست، در مقاله نوشت جمهوری اسلامی ایران در دوره رئیس جمهوری مسعود پزشکیان به وضوح در حال تقویت سیاست خود در آسیای مرکزی است. با گزارش پارس تودی در این مقاله خاطر نشان شده است شبکه گسترده جاده‌ای و ریلی ایران همراه با بنادری مهم این کشور در اقیانوس هند مزیت راهبردی برای همکاری با جمهوری‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی فراهم می‌کند. بر اساس این گزارش کشورهای آسیای مرکزی نیز در جستجوی بازارهای مصرفی جدید در مسیرهای کارآمدتر برای اتصال به اقتصادهای بزرگ جهان هستند. ایران ترکیبی از این دو مزیت را در خود دارد و به همین دلیل به یک شریک ارزشمند منطقه‌ای برای آنها تبدیل شده است. افزون بر این، ایران دارای توانمندی‌های فنی و علمی در حوزه‌های مهندسی، انرژی، کشاورزی، صنعت شیمیایی و داروسازی است و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک را نیز داراست. بندر چابهار در جنوب ایران دروازه برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به اقیانوس هند محسوب می‌شود. شبکه گسترده جاده‌ای و ریلی ایران همراه با بنادر کلیدی در جنوب امکان اتصال کشورهای آسیای مرکزی به بازارهای جهانی را فراهم کرده است. کریدارهای ریلی مانند چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ترکیه و مسیرهای چند وجهی حمل و نقل ایران را به پل زمینی اوراسیا تبدیل کرده که شرق و غرب را به هم متصل میکند. در سالهای گذشته ایران با درخواست تاشکند و سپس دوشنبه برای پیوستن به توافقنامه چابهار موافقت کرد. ازبکستان و تاجیکستان قصد دارند در این بندر انبار و ترمینال اختصاصی بنیاد کنند. قزاقستان نیز در حال بررسی رویکرد مشابه است. همچنین مذاکرات برای راه اندازی کریدورهای حمل و نقل از آسیای مرکزی به هند از طریق زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری ایران در جریان است، اقدامی که با منافع گیوه‌اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ است. همکاری ایران با روسیه در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا و آزاد شدن تجارت میان این سازمان سمت نوی همکاری ها را روشن کرد. اقدام اخیر هند برای همکاری با اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز تمایل هند برای توسعه روابط در سمت آسیای مرکزی و روسیه از طریق کریدورهای ایران را نشان می‌دهد. تجارت دو جانبه ایران با منطقه آسیای مرکزی اگرچه هنوز نزدیک به 2 میلیارد دلار است، اما با هدف گذاری های مانند افزایش تجارت با ازبکستان به 2 میلیارد دلار، دارا بودن تجارت با تاجیکستان به میزان حدوداً 0.5 میلیارد دلار و رشد 30% با ترکمنستان در حال گسترش است. توافق تجارت آزاد با اتحاد اقتصادی اوراسیا از می 2025 با کاهش تعرفه های گمرکی فرصت های جدید برای تجارت ایران فراهم کرده است. علاوه بر این، حمل و نقل کانتینری از بنادر هند به ازبکستان و قزاقستان از طریق بندر عباس و چابهار و برنامه ریزی قزاقستان برای بنیادی ترمینال تخصصی در بندر شهید رجایی ایران نشاندهنده نقش روبروشت ایران در ترانزیتی منطقه است. این تحولات همراه با تجارت 35 میلیارد دلاری غیر نفتی ایران با چین جایگاه ایران را به عنوان مرکز لجستیکی و تجاری منطقه تثبیت میکند. وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان در دیدار با سفیر ایران در دوشنبه ماه نوامبر آمادگی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به منظور ایجاد تأسیسات لازم جهت ترانزیت کالا از قلمرو ایران را اعلام کرد. عظیم ابراهیم اجرای یادداشت تفاهم همکاری حمل و نقل و ترانزیت بین ایران و تاجیکستان جهت دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای بین‌المللی برای صادرات محصولات و تأمین نیازهای وارداتی را مهم دانست. علیرضا حقیقیان نیز با اشاره به روند جاری همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از برنامه گسترده سفارت ایران به منظور گسترش همکاری‌ها بین دو کشور خبر داد. خبرگزاری از پلیس در گزارش نوشت بندر راهبردی چابهار ایران می تواند بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان باشد. از پلیس در گزارش خود نوشت تهران قصد دارد با توسعه بندر چابهار شرایط مساعد بحر تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیا مرکزی برای دسترسی به آب‌های آزاد فراهم کند. بندر چابهار بندر در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و در کرانه بحر عمان واقع شده است. این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است و از دو بندر مجزا با نام‌های شهید کلانتری و شهید بیشتی تشکیل شده که هر کدام دارای 5 لنگرگاه یا پارت است. تاجیکستان و ایران در سال گذشته میلادی 2024 توافق کرده بودند که روادید را لغو کنند و گردشگری را گسترش دهند و حجم تجارت و ترانزیت کالا را افزایش دهند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار اخیرش با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره لغو روادید و اهمیت آن به توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت
ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور نقش تاثیرگذار این اقدام بر رشد ساحه گردشگری ذکر گردید.
اکنون با گذشت کمتر از یک سال روادید یا ویزا میان دو کشور از مسیر هوایی لغو شده است و پروازهای هفتهی از دو پرواز به 6 پرواز افزایش پیدا کرده است. این امر موجب تقویت همکاری ایران و تاجیکستان در سمت گردشگری شده است. به تازگی یک پرواز جدید هوایی در مسیر مشهد دوشنبه اضافه شد و در آینده قرار است این پرواز در هفته دو بار انجام شود، در حالی که قبل از این در مسیر مشهد دوشنبه یک پرواز انجام می شد و همین حالا هم برقرار است. افزایش پروازها، ارزان شدن بلیت هواپیما، توسعه گردشگری و سودی حاصل از این بخش تأثیر بسزایی در حیات اجتماعی مردمان دو کشور خواهد گذاشت. گزارش در خصوص انجام پرواز جدید مشهد دوشنبه میشنوید.
میان شهرهای دوشنبه و مشهد باز یک خط سیر مستقیم پرواز باز شد. دیروز اولین هواپیمای خرد شرکت ریمون ایرویز امبرایر یارجی با 15 مسافر از این شهر ایران و پایتخت تاجیکستان رسید. این طیاره دارای گنجایش 45 مسافر بوده است.
من مشهد اومدم. ابتدای اون که دیگه این سالا دیگه برخورد خوبه با عادت دوردن. میگن مهمان نوازن. دیگه همه جور هست که اینطورا مهمان نوازن. من شنیدم که رئیس جمهورشون خیلی بسیار 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 مهربان، خوب، بپسوس.
سفر تقریبا 1.5 ساعت طول میکشد. چیپته 110 دلار یا خود 1020 سومانی ارزش دارد. باید گفت که حالا میان این دو شهر هواپیماهای شرکت ایرانی واریش ایرلاینز نیز پرواز میکنند.
شرکت تصمیم گرفت که هفته دو مرتبه با خط سیر مشهد دوشنبه مشهد روزهای دوشنبه و جمعه پرواز انجام دهد. حالا که ما آغاز پرواز کردیم از فقط در روزهای دوشنبه باوری دارم که این یک خطسربه میشود که بین دو کشور، دو خلق با هم برادر، دو خلق با فرهنگ و هم فرهنگ و هم تاریخ مثل رقای پیوند انسان ها و هم بپیوندند.
باید گفت سالهای اخیر مناسبت تاجیکستان و ایران گرم شده، رفت و آمد، تجارت و همکاری های فرهنگی نیز بیش از پیش گسترش می‌یابد. مومالی سعیدزاد، آسیا پلاس.
مقامات دو کشوری تاجیکستان و ایران تلاش دارند روادی در مسیر زمینی را هم لغو کنند. گزارش در این باره می شنوید.
تاجیکستان و ایران می خواهند نظامی روادی دیوی زمین دو کشور طریق راههای زمینی هم بکار کرده شود. این نقطه زمینی سفر وزیر کارهای داخله ایران و دوشنبه و زمینی گفتگوی او با پرزیدنت تاجیکستان بررسی شده است. رسانه‌های ایرانی از قول اسکندر مومنی نوشتند که تصمیم گرفته شده است که در قدم‌های بعدی با بکار نمودن نظامی روادی در سفرهای زمینی شرایط مساعد برای سفر شهروندان دو کشور فراهم آورده شود. یادآور می‌شویم که حال میان دو کشور تنها برای سفرهای هوایی ویزا بکار کرده شده است.
همکاری های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و ایران نیز پس از دیدار اخیر سران دو کشور در شهر دوشنبه رونق تازه پیدا کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این زمینه گفت:
قابل ذکر است که طی سال‌های اخیر معاملات تجارتی دو جانبه سرعت تازه پیدا کرده. سال گذشته و زیاده از 50% افزایش یافت. مکالمه نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار کردیم. در چارچوب آن جانب ها 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار به امضا رسانیدند. ضرورت استفاده ثمره بخش از ظرفیت های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب ها موردی تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده به ظرفیت های بندرهای چابهار و بندر عباس با عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و مساعد تبادل نظر انجام یافت.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در آن دیدار ایران و تاجیکستان را دارای ظرفیت های فراوان همکاری دانست و این ظرفیت ها را زمینه ساز مشارکت راهبردی دو کشور قلمداد کرد و مضاعف کردن تلاش ها برای رسیدن به این هدف تاکید کرد و گفت:
تاجیکستان یکی از شرکای راهبردی ما در منطقه و روابط همسایگی عمیق بین ما دو کشور هست. طی سالهای اخیر تحرک قابل توجهی را در جهت توسعه همکاری ها میان دو کشور شاهد هستیم. دو کشور دارای ظرفیت های فراوانی برای تأمین بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز یکدیگر را دارند. لذا به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تأکید می نماییم.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 12 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 23 درم و یک یورو 10 سومانی و 75 درم معامله می شود. اینک رسیدین با پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یارو نگهدار.
دوستان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استقبال شما قرار گرفته باشد. در این لحظه شنونده برنامه قند پارسی خواهد بود.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. در این برنامه میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از کتاب گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. او بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی است. زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. از جمله مهمترین آثار سعدی میتوان به کتاب‌های بوستان و گلستان اشاره کرد. سعدی در این دو کتاب به بیان پندهای نیکو برای زندگی می‌پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می‌باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهای از آن قافیه به چشم می‌خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. در این برنامه از مجموعه قند پارسی از باب نخست این کتاب برای شما حکایتی انتخاب کردیم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان چنان خوشبین است که همه راز و رمزهای پنهان زندگیش را به دوست خود می گوید و از این ساده دلی ضربه می خورد. سعدی در این حکایت که 27 حکایت از گلستان است نقل می کند که کشتیگیری در فن کشتیگیری قهرمان قهرمانان کشتی بود و 360 رمز پیروزی در کشتی بر حریف را می دانست و هر روز با به کار بردن یکی از آن رموز کشتی می گرفت. او به یکی از جوانان که علاقه‌مند به کشتی بود 359 رمز پیروزی در کشتی گیری را آموزش داد، ولی یک رمز را به او نیاموخت و در آموختن به او امروز و فردا کرد. جوان دست پرورده استاد به خاطر جوانی و زور بازو در فن کشتیگیری سرآمد کشتیگیران شد. حتی یک روز در حضور پادشاه آن روزگار ادعا کرد من از استاد توانم بیشتر است. برتری استاد بر من از روی بزرگی و حق تربیتی است که بر من دارد، وگرنه از نظر نیرو از او کمتر نیستم و در فن کشتیگیری با او برابرم. این سخن بر پادشاه گران آمد که شاگردی ادعای هماوردی با استادش می کند. به او فرمان داد تا در میدان وسیع با استادش کشتی بگیرند. ارکان دولت و اعیان و شخصیت ها و سایر تماشاچیان حاضر شدند. شاگرد و استاد به کشتی پرداختند. شاگرد جوان مانند پیلی سرمست به سر استاد فرود آمد و آسیبی سخت به او زد که اگر بر کوه استوار می زد آن را ریشه‌کن می کرد. استاد دید آن جوان از نظر نیرو بر او برتری دارد، همان رمزی را که به شاگردش نیاموخته بود به کار برد و آنچنان بر شاگرد چیره گشت که او را از زمین کند و فریاد شور و شوق از طرفداران استاد برخاست. شاه دستور داد جایزه کلانی به استاد بدهند و شاگرد را مورد سرزنش قرار داد که چرا با استاد پرورده خود ادعای رقابت کردی و سپس نتوانستی از عهده آن برایی؟ شاگرد گفت ای شاه، استاد در میدان کشتی به خاطر زورمندی بر من چیره نشد، بلکه او به خاطر علم و رمزی که آن را به من نیاموخته بود و در همه عمر آن را از من دریغ داشت بر من چیره شد. فرهیختگان ارجمند، دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. بله، این حکایت از سعدی که به اتفاق شنیدیم مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. حتما شما هم در دوران تحصیل با عده‌ای از بچه های شرور آشنایی داشته اید که گاه گاهی از آنان کارهای غیر طبیعی سر می زده است. من از ایامی یادم می آید که در کلاس درس ما چند دانش آموزی بودند که همباره با ترفندهایی سعی می کردند که خود را سرگرم کنند، به انواع و انحاء مختلف و به هر شکلی که شما تصور کنید، با تقلب و دغلکاری، با آزار دیگران و از این دست کارها که برای آنها تفریح محسوب می شد. دقیقا روزی یادم می آید که
اوه حسین جمی قبول مقصد دارم، ما الان چند وقتیه که وفقودیمون خوراکی مدرسه نمیاریم، ما زنگوی تفریح نمی دونیم باید چی کار کنیم، زنگوی طولانی خسته کننده درس حال حدد گرفتی حسین جا.
آره راست میگه، یه فکر بکری بکن که ما بین دو زنگ کلاس بتونیم یه تفریح خوبی داشته باشیم. خوراکی جور کن برامون، چه کار کنیم؟ مریم از ورسنگی.
خیلی خوب، چرا انقدر بلند بلند صحبت میکنید؟ الان کامپیوتر رو روشن میکنم ببینم چی به ذهن مبارکم میرسه. شما هم ساکت باشید، قفل خون بگیرید.
آره هوشنگ چون، یه فکر بکری بکن که ما بتونیم تو این سنگ تفریح یک مقداری به خوراکی دست پیدا کنیم. خیلی گشنمونه هوشی جان.
خیلی خوب دارم فکر میکنم، میخواد منو هول نکنید. الان سلولای خاکستریمو به خور میدازم، کورتکسم روشن بشه تمومه. یه دقیقه اجازه بدین شما سعی کنیم فکر کنین دیگه، اما شما باید فکر از برای من باشه، شما خودتون کلتون رو به کار بندازین.
من یه فکری میگم به خاطرم رسید که میخوام با شما در میون بگذارم عزیزان من.
شما باید فکرشو بگو.
درست میگی، زید باش دیگه پیس خیلی روفوش، زود باش ارائه بدین، چه دو تک دسیده، زود باش، اگه جرقی چیزی زده بگو ما روشن شیم. با تو
من که میگم بیان برم تو کار بوفه مدرسه.
روست میگی حسین جان، ازت فیفی ها، روست میگی بهترین جا همون بوپه است، کیک و نوشابه.
آره با فکری هم نیست، اگه یکم دیگه صبر بکنیم ساندویچ ما از رو میرسه بچه. ولی این که نشد تست که هوشنگ جان فسخری، این چه تستیه؟ ما که پول نداریم.
خب میگی باید حتما پول بشیم بشیم میزیم میخوریم دندن میدیم حساب میکنیم چند سیند پول داشتیم عزیزی من جان من. ای بابا چقدر خودتو به خاطر پول ناراحت میکنی.
آره بس بریم ببینیم که آیا ساندویچ و کیک و نوشابه رو چطور میشه در واقع خدمتش رسید. من میکنم بذاریم برای سنگ آخر بچه ها، وقتی کلان همه رفتن بریم داخل بوفه و هرچی که هست رو بخوریم، چطوره؟
ولی خب پولشو ما از کجا بریم؟ ما که پول نداریم بچه ها.
حالا تو که منزشن میکنیم دیگه، اگه متنجه شدن میگه ما نسیه خوردیم، فهمیدیم بچه ها؟ هنوز این فکرس کنیم، تنرکس کنیم، این که دیگه کار سخت نیست عزیزی نیمه.
راست میگه ها، این نسیه هم بد نیم. حالا فعلا بریم شکم رو پر کنیم ببینیم چی میشه بچه ها. بله اینطور بود که اونها تصمیم گرفتند زنگ آخر وارد بوفه مدرسه بشن و تا میتونن بخورن.
اونم بوسه که بیرین داخل بوفه بیرین چه خدادش بو ده ده بوسه این بوفه اجرا سانده به چایی کلکو نشابه انده نشابن اینجاست.
آره خیلی عالیه، یه شکمی از خسو در میاریم الان. به 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 به
من که میگم آجام چیزی دادم بچه ها. به 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 عالیه، بهتر از این نمیشه. بله
خب بچه ها مشغول خوردن بشین، صد باشه. بابا به اونها تا میتونستن خوردند و خوردند. بالای هر ساندویچ و کیکم نوشابه رو مصرف میکردند. کار به جایی رسید که تمام بوفه تقریبا خالی شده بود، هیچ نوشابه‌ای درون جعبه ها نمانده بود، تا اینکه ناگهان اتفاقی افتاد.
آه بچه ها من که دیگه شکمم دیگه درد گرفته نمیتونم، ای خدا سرم گیج میره، این چه حالیه به من دست داده.
فسخری ناگهان از حال رفت و قش کرد و دراز به دراز داخل بوفه افتاد. بقیه دست و پای خودشون رو گم کردن.
حالا چی کار کنیم؟ فسخلی از حال رفته؟
آره خیلی کار خطرناکی، حالا چی کار کنیم؟ فسخلی یک وقت نمیده.
بله در همین حین بود که کم کم سر و کله بوفه‌دار مدرسه پیدا شد. او از دور دید که داخل بوفه ازدحام شده.
آه خدای من اینجا چه اتفاقی افتاده؟ هوشنگ و بقیه بچه ها داخل بوفه چی کار میکنن؟ ببینم آقای شما اینجا چه کار میکنید ها؟
ما اومدیم اینجا به فسخلی کمک کنیم، از حال رفته.
اره فسخلی از حال رفته؟ خدای من نوشابه ها کجاست؟ ساندویچ ها چی شدن؟ کیک ها؟ آه خدای من.
آقای مدیر میخواستم چیزی رو خدمتون عرض بکنم، هوشنگ و داره دستش متاسفانه به بوفه دست برد زدن. چی دارید میگی تو؟ میگم چه چیزی ممکنه؟
بله متاسفانه من فراموش کردم که در بوفه رو ببندم، اونها ناگهان وارد شدن و همه چیزو غارت کردن. فسخلی هم از حال رفته.
چی دارید میگه تا خواه؟ بچه مردم قش کرده. خدای من زنگ بزنید آمبولانس بیاد. اون هوشنگ بی وجدانم گوششو بگیر بیار اینجا.
باشه حتما خواه، باشه حتما.
هوشنگ؟
هوشنگ به تمام دوستانش یالا دفتر مدرسه.
او که کنی نتندیم او که.
خب آقا هوشنگ این بار به بوفه مدرسه، اونم به این وزاره؟ فسخلی اثار رفته؟
خب ما میخواستم پولشو نصاب کنیم فردا.
ساکت باش هوشنگ، کی میخوای دست از این اعمال و رفتار شنیع و کردار زشتت برداری؟ ببین کار رو به کجا کشوندی؟ حتی دوست خودتونم قش کرده داره میمیره، اگر فردا بلای سر این بچه بیاد ما چه جوابی داریم به والدینش بدیم؟ چرا این کارا رو میکنی آقا؟ چرا به مکافات و مجازات هر عملی نمی اندیشی؟ این چه کاری آقا؟ آقا ما رو ببخشید، این تست از خود فسخلی بود، ما رو ببخشید آقا.
بله اینطور بود که پزشک برای سر فسخلی حاضر شد و او از شکم درد داشت به خودش می پیچید.
اوضاعش خیلی خراب بود.
آه دارم میمیرم، کمک کنید، دارم میمیرم.
آقای دکتر خواهش میکنم به این وضع فسخلی برسید، ما خدمت هوشنگ خواهیم رسید.
بخشید و ما رو عب کنید، ما نفهمیدیم، ما خیلی کیک و نوشابه خوردیم، ببخشید من حال اون داره خراب میشه.
ببینید آقایون، این کار شما هم سرقت محسوب میشه چون بدون اجازه وارد بوفه شدید، هم خطر بزرگتری که فسخلی رو داره تهدید میکنه. اگر فردا اتفاقی برای این بچه بیفته شما چه جوابی به والدینش دارید بدید؟ حالا پولش رو شاید روزی حساب کنید، اما ضربه ای که به این بچه وارد شده رو کسی میتونه جبران کنه؟
نه آقا، ما گول خوردیم آقا، گول خوردیم، گول هوای نفسیمونو خوردیم، طمع کردیم آقا، طمع.
بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستان عزیز فرهیخته، من علیرضا جاودانی تهیه کننده، گوینده و اکتخان این برنامه، تا درود و مجال دیگر همه شما را به حضرت حق می سپارم. خدا نگهدار عزیزان.
گفتم ببینمت، گفتم ببینمت، شاید که از سرم دیوانه گیرم. گفتم ببینمت، شاید که از سرم دیوانه گیرم، زندم که دیدمت دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. با یک خیال خام افتادم مدام، با یک خیال خام افتادم مدام، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم، بدر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم، دیدم تو را و همچون شعله های آتش شعله شدم، از ره به در شدم، تر شدم. با یک خیال خام افتادم مدام، با یک خیال خام افتادم مدام، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم، از ره به در شدم، تر شدم، از راه به در شدم.
همراهانی گرامی، در این لحظه تکرار یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر، عزیزان همراه، خانم ها و بانوان نازنین، همچنان گفتگوهای من، گزارش های من از محل همایش ملی بانوان دانش بنیان تحت عنوان بانوی پیشران بنیان فردا که از سوی استانداری خراسان رضوی در مشهد مقدس دفتر امور بانوان و خانواده تشکیل شده در خدمت شما عزیزان هستیم و گفتگوی امروزم رو تقدیمتون میکنم با مهمان عزیز، سرکار خانومه که در خدمتشون هستیم. معرفی کامل انشاءالله خودشون دارن برای ما و شما.
به نام خدا، تسبیح سازان هستم، مدیر عامل شرکت تعاونی پوشاک زرین جامه طهورا در خدمتتونم. خوشحالم امروز در اینجا هستین. خواهش میکنم.
زنده باشید.
تحصیلات من ابتدا با دیپلمی که گرفتم وارد حوزه علمیه شدم، ولی خب بعدش دیدم که واقعا به هنر علاقه دارم و به صورت آزاد شروع کردیم طراحی دوخت رو. الحمدلله تو حوزه پوشاک شروع کردیم، ابتدا مربیگری، یعنی مدارک مربیگری رو گرفتم و بعد هم شرکت تولید ما زدم.
موفق باشید. چند ساله در این مسیر کار میکنید؟
حدودا 20 سالی هست که دیگه الحمدلله تونستیم کار پوشاک انجام بدیم، چه در حوزه آموزش و چه در حوزه تولید. الحمدلله تونستیم حالا یه قدمی برداریم.
خیلی عالی. خب آیا اون تحصیل و تجربه هاتون که در این مسیر کار میکنین مطابقت داره با مسیر کاریتون؟
نمیشه بگیم کامل مطابقت داره، ولی خب حتما کمک کننده هست، چون من ابتدا حوزه علمیه قدم برداشتم بعد از دیپلم، ولی خب بعد وارد حالا حوزه پوشاک شدیم دیدیم که واقعا خانم های طلاب بانوان نیاز دارن یه پوشاکی که براشون تعریف شده باشه، درست باشه. یه سری آخه پوشاک ما یه مقداری یه جاهایش به مشکل برخورده و ما لازم داریم دوباره دوستانی که دوست دارن پوشاکی که پوشیده باشه، محجبه باشه رو استفاده کنن، و این اتفاق داشت کم 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 رنگ می شد. الحمدلله وارد شدیم و حالا در خدمتتون هستیم. طوری
خواهش میکنم. فکر میکنین که کارو آدم به چه نگاهی بهش بپردازه؟ شما خودتون به کار با چه منظری نگاه میکنین؟
من از همون ابتدایی که وارد کار شدم واقعا عاشقش بودم. نه همیشه من ابتدای همین که مثلا میگم میزنم دوزی شخصی داشتم، وقتی مشتری ها میومدن گفتن سختت نیست؟ خونه داری؟ بچه داری؟ حالا اذیت نیستی؟ گفتم نه، من واقعا اصلا احساس نیاز از اون ابتدا نبود بگیم بحث نیاز مالیه، نه اصلا. من واقعا عاشق کارم بودم. من عاشق این بودم وقتی یک پارچه خلق میشد تبدیل به لباس میشد، اون حسی که واقعا خلق شدن به هم میداد، این یه لذت بود که اصلا قابل توصیف نبود. همیشه برای همون تا الان با عشق کار کردم و خیلی دوستم، با وجود سختی هایی که داره. بالاخره من بچه دارم، بچه کوچیک دارم، یک سختی های خودشو داره. یه جایی باید بخوابونیش بعد بتونی به کارات برسی، یه جایی باید از استراحتت بزنی، و من اینا رو با عشق انجام میدم واقعا.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
کارآفرینی را با چه واژه‌های معنا و تعبیر می‌کنین؟
برای کارآفرینی من دوست دارم بانوانمون واقعاً بتونن شروع به کار بکنن، و اینکه همیشه بخوایم به چشم یک مصرف کننده بهشون نگاه کنیم، بگیم که لزومی نداره تو بشین کاری که می‌خواد بکنی، مادری تو بکن، خونه داری تو بکن، یا اصلاً هیچ مشکلی نداره که اگه قرار بشه ما یه بانوی خانه دار داشته باشیم، در کنارش هنر هم داشته باشه، این بانو هنرمند باشه، خودش بتونه خلق کنه، بتونه تولید کنه. خب برای همچین فکر و همچین نگرشی لازم بود ما دوستانمون رو پیدا کنیم و اینها رو بهشون متذکر بشیم، بگیم درسته تو یه بانو هستی، درسته تو یه خانم خانه‌دار هستی، ولی اصلا لزومی نداره خودت رو اذیت کنی، بگی من فقط باید تو خونه باشم، من باید بشینم بالا سر بچه‌ام. ما کاری که الحمدلله تو قسمت پوشاک میشه انجام داد، یه خانم خانه‌دار میتونه همونطور که بالا سر بچه‌هاش هست، میتونه هنر هم داشته باشه، میتونه خیاطیشو کنه، میتونه خلق لباسش رو بکنه، میتونه نیازهای خانواده رو برطرف کنه، و این واقعا برای ما خیلی خوشایند بود.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
ویژگی های کارآفرین موفق و چی میدونین؟
دوستان که بتونن با آموزش خوب، با کاری که بهشون درسته هم خیلی از دوستان میتونن آموزش بدن، ولی مهم اینه که این آموزش رو بتونن به عرصه تولید برسونن. ما خیلی ها رو دیدیم که آموزش دیدن، ولی این بعد از آموزش چه اتفاقی براش افتاده؟ آیا تونسته اینو تولیدش کنه؟ اینو تونسته ازش بهره وری داشته باشه؟ یا فقط صرف یه آموزش بوده که حالا بعدها ببینه میتونه کارش کنه؟ مهم اینه که بعد از اینکه این آموزش رو دید، بتونه اینو بهره وری داشته باشه، ثمره براش داشته باشه، بتونه ازش تولیدی انجام بده که الحمدلله حالا دوستانی که در خدمتشون هستیم کمکشون می‌کنیم حتما به دوره تولید برسن.
فکر می‌کنین دیگران چه نقشی دارن در مسیر پیشرفت و توسعه کار و شغل و تحصیل یک بانو؟
مسلماً یه بانو اول با خانواده‌اش، بعد با همسرش، بعد با فرزندانش پیگیری کارهاش میشه. من مادر پدرم خیلی مشوقم بودن با وجود سختی هایی که بود، بعد از اون همسرم خیلی تکیگاه من بود، خیلی کمکم کرد، خیلی مشوقم بود. یه جاهایی واقعا یه بانو خسته میشه، اگر تنها باشه این خستگی اذیتش میکنه، لازم داره پدر، مادر، همسر، فرزندان یه جایی پشتش باشن، یه جایی بهش دلگرمی بدن. این دلگرمی خیلی کمک کننده است که الحمدلله من خانواده و همسرم ازشون واقعا ممنونم، همه جوره پشتم بودن.
غیر از حضور فیزیکی دیگران در مسیر پیشرفت شما، در مسیر کار و تحصیل شما، اون حضور حس معنوی و اعتقادات دینیتون چه جایگاهی داره در این مسیر برای شما؟
خدا رو شکر همین که من ابتدا وارد حوزه علمیه شدیم، خب این یعنی که ما واقعا دوست داشتیم با اهل بیت شروع کار کنیم، ازشون مدد خواستیم، ازشون کمک خواستیم و خدا رو شکر هر جا با هر سختی که روبرو شدیم اهل بیت تا ازشون مدد خواستیم کمکمون کردن و دلگرمی معنوی بسیار قوی هستن برای ادامه راهمون. بالاخره کاری که داریم انجام میدیم دلمون میخواد انشاءالله در راستای دین و اسلاممون مثمر ثمر باشه، یعنی واقعا به دردشون بخوریم. الحمدلله تا الان یاریمون کردن، ما هر جا گیر کردیم آقای امام رضا کنارمون بودن، دستمون رو گرفتن و خدا رو شکر خیلی قوت قلبمون بودن الحمدلله.
خدا رو شکر.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام و ادب خدمت شما عزیزانی که تازه به کانال تاجیکلیپ پیوسته در این لحظه شنونده تکراری جریانی شوم خواهید بود.